سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. قال الله تعالی فی کتابه الکریم و انا من المجرمین منتقمون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجر على لساني مدحتك ومحبتك والثناء عليك فإنه لا قوة إلا بك. قبل از این که وارد در بحث بشم، لازم میدونم خاطر شریف حضار محترم را متوجه استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه بکنم و از همه این نفس‌های پاک و از این قدم‌های نورانیتون تقاضا کنم یک فاتحه و صلوات نثار روح اون بزرگوار بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جای این بزرگوار این ایام خالی است که همه اون مفاهیمی که نیاز به شفاف سازی دارد و دیدگاه و نظریه اسلام رو برای ما به خوبی بیان کنند، گرچه مبانی رو ایشون به دست دادن در عمر پربرکت و نورانیشون کم نگذاشتن در بیان مبانی و اونچه که مورد احتیاج حوزه های علمیه، محققین، دانشپژوهان و جامعه اسلامی است. به هر حال اگر حضور داشتند، آرزوها و آمال ما بیشتر برآورده شده بود. موضوعی که پیشنهاد شده در این جلسه به بحث و گفتگو بگذاریم، بحث انتقام هست، مبانی انتقام، رویکردهای ارزشی و فقهی این مسئله انتقام. آیا انتقام در فقه ما امامیه جایگاهی دارد یا ندارد؟ برای اینکه وارد این بحث بشیم، خوب است که هم این واژه و هم واژه‌هایی که همسو و مترادف با او به کار برده می‌شوند را یک بار از نظر بگذرانیم. ما کلمه انتقام را گاهی وقتا با لفظ مقابله به مثل در نظر می‌گیریم و فکر می‌کنیم این دو به جای همان. انتقام را به جای قصاص به کار میبریم و چنین میپنداریم که این دوتا با یکدیگر معناشون یکیست. همین جور گاهی وقتا ما انتقام را با مجازات یکی میدونیم، میگیم باید فلانی را مجازات کرد، یعنی باید انتقام گرفت ازش. آیا واقعا این واژه هایی که در بادی نظر مترادف به نظر میان، آیا واقعا اینا مترادفن یا اینا متباینن؟ معناهاشون با هم فرق میکند. نباید از هر واژه‌ای در جای دیگر استفاده کرد، هر واژه‌ای رو باید به جای خودش استفاده کرد. و حقیقت این است که این واژه ها با یکدیگر مترادف به معنای اینکه هم معنا باشن نسبت به یکدیگر کم و زیاد نداشته باشن نیست. اینا کاملا متفاوت و متباینند و باید ما برای افاده منظور خودمون از واژه استفاده بکنیم که بردبار اون منظور و مقصود ما باشد، بتواند مقصود ما را منتقل بکند، وگرنه ممکنه ما با اون لفظی که به کار میبریم زمینه برای مغالطه رو فراهم بکنیم. ما منظورمون انتقام است، دیگری از منظور ما قصاص بفهمد، یا منظورمون قصاص است از لفظ انتقام استفاده بکنیم. برای اینکه وارد این بحث بشیم یه مقداری نیاز به شفاف سازی و توضیح واژگان همسو و مترادف در این زمینه هست. ما باید قبلا این الفاظ رو کاملا توضیح بدیم و نسبت اونها رو با همدیگر بررسی بکنیم. آیا واقعا از جهت مصداقی مثلا قصاص با انتقام یکی هستن؟ اون چه مصداق قصاص است مصداق انتقام هم هست، یا نه اینا از جهت مصداقی هم با هم متفاوتن، کم و زیاد دارن؟ اینه که باید اینجا توقف بکنیم قبل از این که وارد بشیم در واقع اون حکم فقهی را از ادله استخراج بکنیم، موضوع را منبه بکنیم. یعنی واقعا در اینجا بدونیم ما با چه موضوعی به طور خاص مواجه هستیم. حقیقت این است که انتقام یک مفهوم بسیار وسیعی دارد. ما نمیتونیم انتقام را با قصاص یکی بدونیم، ما نمیتونیم انتقام را با مجازات یکی بدونیم، نه از جهت مفهومی و نه از جهت مصداقی. مصداق قصاص با مصداق انتقام متفاوته. در مسئله انتقام در حقیقت خسارت وارد شده را ما میخواهیم جبران کنیم، اما با چه ابزاری جنبه های روحی روانی در جبران این خسارت دخالت دارد؟ ضربه ای بر ما، یعنی بر شخص یا بر جامعه وارد شده، شخص یا جامعه در صدد انتقام است. اینجا عنصر اصلی در مسئله انتقام یک بحث روحی روانی است. یعنی من که در صدد انتقام برمیام، میخوام اون جنبه های خسارتی که بر حیثیت من، بر روح و روان من وارد شده، اونها رو جبران کنم. این خیلی با قصاص فرق میکند. در مسئله قصاص کسانی میتونن وارد بشن که ولی دم هستن. کی ولی دم؟ نزدیکترین فرد به شخص مقتول. شخص مقتول کیست؟ اون کسی است که خدای متعال برای ولی او سلطان قرار داده است، یعنی تسلط قانونی. بنابراین فقط ولی او میتواند برای قصاص پیش قدم شود و قانون تنها به ولی دم پاسخگوست. دیگران حقی ندارن تا بتونن وارد این کارزار بشن و بخواهن حق خودشون رو استیفا بکنن. حقی که نیست قابل استیفا هم نیست. اما در مسئله انتقام بحث مدعی العموم مطرحه. گاهی وقتا جنایت جنگی است. جنایتی است که به رهبران جامعه وارد شده. رهبران جامعه متعلق به یک خانواده فقط نیستن، متعلق به فرزندان نیستن، رهبران جامعه متعلق به عموم افرادی هستند که در اون جامعه زندگی میکنن. همه در همین بحث شهادت رهبر عظیم الشان رضوان الله تعالی علیه، میگفتن ما پدر کشته ایم، یعنی ما یک نسبتی با رهبر داریم، رهبر را به عنوان ولی خودمون، به عنوان رهبر خودمون پذیرفتیم و ما به منزله فرزندان او به حساب میاییم. بنابراین انتقام و در صدد جبران اون خسارتی که وارد شده، مخصوصا خسارت روحی و خسارت روانی، بر عهده آحاد جامعه خواهد بود، نه بر عهده اولیاء دم فقط. بله، از جهت اینکه این پدر یک فرزندان مشخصی هست، فرزندان هم به عنوان اولیاء دم می توانند کیفرخواست ارائه بدن و تقاضای کیفرخواست بکنن، بگن ما به عنوان اولیاء دم متقاضی قصاص هستیم مثلا. ولی در اینجا که بحث انتقام مطرح هست، این بحث جبران خسارت روحی و روانی یه بحث بسیار فراتر از قصاص است، که قصاص در حقیقت یک نفر در برابر یک نفر، ولی در مورد انتقام، انتقام در حقیقت برای اجراء عدالت است، برای استیفاء اون حق از بین رفته است. خود عدالت به معنای اعطاء کل ذی حق حقه، حق هر کسی رو بهش بدید. حالا ما میخواییم حق مقتول رو بهش بدیم، استیفاء حق مقتول بر اساس نظریه انتقام. این چگونه خواهد بود؟ چگونه ما میتوانیم حق مقتول را که مظلوماً به شهادت رسیده استیفا کنیم و به او بدیم؟ اگر بخواهیم حق مقتول را استیفا بکنیم، اینجا باید محور کارمون عدالت باشه. عدالت چیست؟ اعطاء کل ذی حق حقه. در حقیقت اون چه به عنوان عدالت در اینجا وجود دارد این است که خسارت ها جبران بشه. چه خسارت هایی به وجود آمده؟ مهمترینش خسارت حیثیتی است، خسارت روحی روانی است. شما ملاحظه کنید در شهادت رهبر، اون چیزی که برای یک ملت اتفاق افتاد اون خسارت حیثیتی بود، خسارت حیثیتی بود. یک جامعه، یک امت بر اثر این شهادت دچار یک خسارت روحی روانی و حیثیتی شدن. ما اعتبار خودمون رو از دست دادیم، ما در حقیقت با از دست دادن رهبر پشتوانه خودمون رو از دست دادیم، روحمون از اون غنایی که داشت محروم شد. ما یک فقر و یک تنگدستی، تهیدستی در سراسر وجود خودمون در میان آحاد جامعه اسلامی احساس میکنیم. بنابراین اون چه اتفاق افتاده است این ضربه حیثیتی است. خب اگه بخوایم این ضربه حیثیتی جبران بشه، باید در اینجا عدالت اجرا بشه. عدالت به چیست؟ عدالت به اینه که معادل اون چه اتفاق افتاده برای جبهه دشمن هم اتفاق بیفته. معادل اون چه که برای جبهه دشمن اتفاق میفته فقط کشته شدن یک فرد نیست، کشته شدن یک خانواده نیست. گاهی وقتا کشته شدن یک فرد و یک خانواده با کشته شدن رهبر یک جامعه و یک امت برابری نمی کند، یعنی جبران اون خسارت حیثیتی را نمی کند. یه معادله ای برقرار نمی شه که ما بگیم در اینجا این شخص به شهادت رسیده، نقطه مقابل شخص دیگری در فلان کشور کشته شود. این جبران حیثیت نمی کنه، این جبران اون خسارت روحی و روانی نمی کند. بنابراین در انتقام برخلاف مجازات، در انتقام برخلاف مجازات یک قانون مشخصی وجود نداره. در مجازات کاملا مشخصه، میگن مجازات فرض بفرمایید دزدی این است، مجازات آدم کشتن این است. مجازات کاملا در برابر جرم یک معادلی را قرار داده است. مجازات یک تنبیه مشخصی را فرض کرده و در نظر گرفته، ولی در انتقام چنین چیزی نیست. عرض کردم عمده بحث انتقام ماجرای حیثیتی و روحی روانی است. ما میخوایم اون چه بر ما وارد شده که ما سرفکنده شدیم، ما احساس شکست کردیم، غرورمون از بین رفته است، این دوباره برگردد بازسازی بشه. توجه فرمودید؟ ولذا در این زمینه ممکنه دولت ضامن اجرا نباشد. شما میخواید انتقام بگیرید، ممکنه دولت بگه من از دستم بر نمیاد این شکست شما را جبران کنم. شما از جهت حیثیتی ضربه دیدید، از جهت روحی روانی آسیب دیدید، از دست من بر نمیاد، شما باید خودتون اقدام بکنید. عده و عده را خودتون برای جبران کردن فراهم کنید، خودتون باید انتقام بگیرید. و انتقام با مجازات فرق میکند، انتقام با مقابله به مثل فرق میکند. و من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، انتقام با اینا فرق میکنه. ممکنه در ضمن انتقام مقابله به مثل باشد، مجازات باشد، عرض کنم کیفر باشد، اعمال قانون و اجراء عدالت باشد و چیزی فراتر از همه اونها هم باشد. در انتقام ما نمیتونیم یک معادله ریاضی میان یکی از این مترادف گونه‌ها برقرار کنیم، بگیم انتقام مساویس با مقابله به مثل، این نیست واقعا. بنابراین در مورد انتقام باید این رو توجه داشت، کسانی که در صدد انتقام برمیان در حقیقت در صدد یک شکستی برمیان که اون شکست به حیثیت اونها، به روح و روان اونها آسیب وارد کرده و این در مقابله به مثل جور در نمیاد. این در مجازات وجود ندارد، این در اجراء قانون هم وجود ندارد، در مداخله دولت هم وجود ندارد. بله، البته در اینجا انتقام که یک مبحث حقوقی است. ببینید، ما الان بحث ما این بود که چه جایگاهی برای فقه در پدیده انتقام پیدا بکنیم. عرض بنده این است که این مسئله انتقام یک مسئله حقوقی است. انتقام حق یک ملت است، انتقام حق یک خانواده است، انتقام حق یک فرد است که آسیب دیده، آسیب‌های حیثیتی دیده. این که حق است، ممکنه این حق یک حقوق و یک تکالیفی را هم به دنبال بیارد. اینجور نیست که خود حق مساوی با تکلیف باشد. یعنی الان شما اگر بخواهید به دنبال تکلیف خودتون در خصوص انتقام باشید، باید در فقه به دنبال 5 گزینه بگردید. ببینید آیا انتقام واجب است؟ 1. آیا انتقام مستحب است؟ آیا انتقام حرام است، مکروه است یا مباح است؟ اگر در فقه بخوایم دنبالش بگردیم اینه: انتقام گرفتن حق یک خانواده و حق یک ملت است، بحث تکلیف نیست، این حق ماست. این حق تکلیفی را به وجود میاره. چه تکلیفی به وجود میارد؟ گاهی وقتا وقتی ما به مبانی انتقام نگاه میکنیم تکالیف متوجه مبانی این انتقام میشه. ما چرا به دنبال انتقام میگردیم؟ در اینجا یه قاعده وجود دارد، قاعده عدالت. قاعده عدالت، عدالت خواهی ما را به فکر انتقام میاندازه. ما به دنبال انتقام را بیفتیم تا عدالت تأمین بشه. عدالت تأمین بشه یعنی چی؟ یعنی هر حق، هر کسی به حق خودش برسه، حق به حقدار برسد. من حقم ضایع شده، به حق خودم برسم. جامعه اسلامی حقوقش ضایع شده، به حقوق خودش برسد. بنابراین اگر انتقام واجب می شود به جهت استیفاء عدالت است، به جهت این است که جامعه باید عدالت خواه باشد. عدالت خواه، عدالت خواه یعنی چی؟ یعنی به دنبال حق باشد. همینجا من یه نکته اخلاقی رو عرض بکنم. گاهی وقتا به ما میگن حق گرفتنی است، ما باید به دنبال حق باشیم. حق گرفتنی است، حق گرفتنی است، اما در مدار عدالت. حق گرفتنی است اما در سایه اخلاق، در سایه ارزش‌های اخلاقی. یک کسی میگه من از بدهکار مبلغی طلب دارم، حقم هست که طلبم رو دریافت کنم. خب این حق شما هست، به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه آبروی او رو ببری. حق گرفتنی است به قیمت اینکه او رو بکشی. به چه قیمتی حق گرفتنی است؟ ببینید، حق گرفتنی است اما در مدار عدالت، با میزانهای ارزشی باید استیفاء حق کرد. این نیست که هر کسی بیاد تو میدان بگه من چون حق دارم میخوام حق به خودم رو استیفاء کنم، میخوام حق بگیرم، هر کار دلم خواست میخوام بکنم. در بحث انتقام هم همینجور، در بحث انتقام باید به اندازه‌ای که حق و میزانهای اخلاقی و ارزشی به ما اجازه میدهد ورود پیدا بکنیم، والا به هر قیمتی ما نمیتوانیم استیفاء حق بکنیم و بگیم حق گرفتنی است. گاهی وقتا باید از حق صرف نظر کرد. چرا؟ به خاطر اینکه حق گرفتنی است، این تابع ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های فقهی و حقوقی است. اینجور نیست که بدون هیچ ضابطه‌ای ما شنیده باشیم که حق گرفتنی است و وارد بشیم. به هر حال یکی از مبانی انتقام این است که ما حق را و عدالت را در اینجا محور قرار بدیم و به دنبال اجراء عدالت باشیم. ببینید، اون چه که در جبهه دشمن اتفاق میفته بدون هیچ اغراق، بدون هیچ مبالغه گویی، ضدیت با عدالت. ضدیت با عدالت را هر کسی به سادگی حاضر نیست بپذیره. شما اگر به یزید هم بگی کار تو با عدالت جور در نمیاد، میگه نه من عدالت خواهم، دنبال عدالتم. ولی در واقع کسانی که دست به جنایت میزنن، دست به ظلم میبرن، اینا شاکله و ساختار وجودی و روحیشون با عدالت ناسازگار است. با عدالت رابطه ای ندارن. چون با عدالت رابطه ای ندارن دست به این جنایت میزنن. کی با عدالت رابطه ندارد؟ اون کسی که حق خودش را فراتر از حقوق دیگران میدونه، برای دیگران حق قائل نیست، عدالت را از این جهت زیر پا میگذارد. اعطاء کل ذی حق حقه، این را عمل نمیکنه. میگه من، همه چیز برای من. تجاوز به ونزوئلا برای تصرف نفت، میگه برای من. این عدالت نیست، این ضدیت با عدالته. این اعطاء کل ذی حق حقه نیست، این ضدیت با عدالت، ضدیت با حقوق مردم است. من وجود رهبر جمهوری اسلامی ایران را بر نمیتابم، بنابراین باید او را از بین ببرم. این ضدیت با عدالت، ضدیت با حقوق مردمی است که یه چنین شخصیتی برای او، برای اونها همه هستی و ارزش هست، همه وجودشون هست، ولی طرف چون با عدالت ناسازگار است میاد وارد میشه و میگه من این کار رو به دلخواه خودم انجام میدم برای اینکه به خواسته خودم برسم. ملاک و ارزش در نظر چنین انسانهایی خواهش های نفسانی است، نه عدالت، نه حقوق متقابل میان انسانها. بنابراین جبهه دشمن، وقتی میگیم جبهه دشمن یعنی جبهه دشمنان حق، دشمنان خدا، دشمنان انسانیت، دشمنان اسلام، اونها مخالفت و ضدیت با عدالت. خودخواهی و استکبار یعنی نفی عدالت. بنابراین همه فلسفه وجودی اونها، فلسفه عملکرد اونها در یک کلمه خلاصه می شود: ضدیت با عدالت. خودخواهی، خودمحوری، استکبار، یه چنین چیزی موجب میشه که اینها دچار یک ناهنجاری های رفتاری بشن و از جهت اجتماعی این خسارت ها و این ضرر و زیان ها رو به وجود بیارن. بنابراین اولین مبنای فقهی که برای ما حکم شرعی درست میکند همین مبنای عدالت است. چرا انتقام؟ برای اینکه عدالت اجرا شود. اینجا تا پای عدالت به میان آمد، حکم فقهی هم به میان میاد، وجوب اجراء عدالت. این یک. تا پای انتقام به میان آمد، مسئله حفظ نظام هم مطرح میشه. اینجا حکم فقهی داره. انتقام خودش حق است، ولی این احکام فقهی رو به دنبال میارد. چرا باید انتقام گرفت؟ برای اینکه نظام حفظ بشه. اگر ما انتقام نگیریم، از این حق خودمون استفاده نکنیم، نظام از بین میره، در حالی که واجب است بر ما نظام رو حفظ بکنیم. این میشه حکم شرعی، وجوب حفظ نظام، وجوب حفظ نظام. اگر نظام نباشد، تو جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه، ظلمهای بعدی تحقق پیدا میکند، بیعدالتیهای بعدی اتفاق میفتد. بنابراین ما باید انتقام بگیریم برای اینکه نظام حفظ بشه. ببینید الان بعد از گذشت چند ماه از شهادت رهبر بزرگوار ما، تازه دشمن داره اون برگهای برنده خودش رو رو میکنه. حالا آمده تو میدون اعلام میکند که ما دو دهه بی خودی میترسیدیم، ترس و لرز داشتیم که شاید ایران و ایرانی ها دست به یک عملیات دیوانوار بزنن برای اینکه انتقام خون رهبرشون رو بگیرن. هرچه ما ترسیدیم لرزیدیم، هیچ اتفاقی نیفتاد. دیگه فهمیدیم اینا کاری از دستشون ساخته نیست، کاری انجام نمیدن، ولذا آمدن توی میدان و متاسفانه قصد اصل نظام را کرده بودند و الان هم همین قصد را دارند. بنابراین اگر انتقام صورت نگیرد، اگر این حق استیفا نشود، یکی از واجبات زیر پا گذاشته شده و اون واجب چیز وجوب حفظ نظام، که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن حفظ نظام از اوجب واجبات است. اگر این انتقام صورت نگیرد خود به خود نظام در معرض تهدید و اضمحلال قرار میگیرد. این نیست که رهبر با این عظمت در دنیا با نام نیک، با بزرگواری و کرامت شناخته شده باشد، این رو از بین ببرن، آب از آب تکون نخورد و نظام جمهوری اسلامی هم برقرار باشد. نه، نظام جمهوری اسلامی اعتبارش به اعتبار این رهبری است که نظام بدون این رهبر مثل اسکناس بدون پشتوانه است. بنابراین مسئله انتقام به عنوان یک حق ولی مبانی دارد که این مبانی برای ما تکلیف ایجاد میکند که ما به تکلیف خودمون عمل بکنیم. مسئله دیگری که به عنوان مبنای انتقام در اینجا مطرحه مسئله قاعده نفی سبیل است. قاعده نفی سبیل به ما میگه باید دست دشمن را، دست کفار را از سرنوشت این مملکت، از کیان این مملکت کوتاه کرد. باید جواب نه به کفار و دشمنان دین خدا داد. قاعده نفی سبیل چی میگه؟ لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند متعال برای کفار نسبت به جامعه ایمانی و اسلامی راه سلطه قرار نداده. راه سلطه قرار نداده. ای کدوم سلطه از این بالاتر، کدوم تسلط از این بالاتر که این جنایتکاران راحت بتوانن رهبر بزرگوار جامعه و امت اسلامی را حذف کنند. ما به این میگیم سلطه. اگر ما انتقام را نادیده بگیریم سلطه بیگانه را پذیرفتیم، سلطه بیگانه را پذیرفتیم، جواب نه به بیگانه ندادیم. بازدارندگی برای نظام و برای امت اسلام نساختیم. وقتی بازدارندگی نساختیم هر لحظه امکان دارد رهبر امت اسلامی حذف بشه، مخصوصا اگر این طعمه و این شکاری که اونها گیر آوردن بیخ دندانشون مزه کرده باشد و ببینن چه آثار مخربی برای جامعه اسلامی حذف رهبر به بار میارد و اونا چیزی غیر از این نمیخوان. بنابراین مسئله انتقام میشه حق همه آحاد ملت و جامعه اسلامی به عنوان کسانی که پدر از دست دادن. انا و علیون ابوا هذه الامه. ما بعد از اینکه رهبرمون شهید شد یک بار دیگر فهمیدیم که رهبر یعنی ولی ما، رهبر یعنی پدر ما. و واقعا شما بعد از شهادت رهبر میتونستید ببینید که چگونه گرد و غبار یتیمی بر چهره آحاد این مردم نشسته است. تو تشییع جنازه اون چه تجلی پیدا کرد همین یتیمی ملت بود. این که پرچم سرخ به دوش گرفتن اینا احساس کردن که پدر از دست دادن. بنابراین وقتی که آحاد جامعه اسلامی به عنوان فرزندان اون ولی به حساب میان، ولی پدر اونهاست که کشته شده است، حق انتقام برای آحاد جامعه اسلامی ثابت میشه. خب در اینجا نقش دولت مردان ما چیست؟ نقش دولت مردان ما در اینجا با مطالبه مردم صورت میگیرد. مردمی که پدر کشته هستند، مردمی که پدر از دست دادن، باید مطالبه کنند، بگن دولت مردانی که شما هیچ اعتباری ندارید، الا این که اعتبار شما، اعتبارتون خدمتگذاری به آحاد این ملت است. اگر اعتباری دارید، اعتبارتون رو از ما گرفتید، ما به شما اعتبار دادیم، مایی که اعتبار دادیم به شما، ولی نعمت شما هستیم. از شما می خواهیم که ساز و کار انتقام را شما فراهم کنید. برادران عزیز، خواهران گرامی، شما همتون این فرمایشات حاج قاسم رضوان الله تعالی علیه، این شهید بزرگوار رو شنیدید. ایشون خطاب میکنه به ترامپ ملعون، میگه ترامپ قمارباز، شما بدونید در اون جاهایی که نزدیکترین جا به شماست و شما تصور نمی کنید، ما در اونجا به شما نزدیکیم، در اونجا نیرو داریم، در اونجا ابزار کنترل شما را داریم. این یعنی چی؟ یعنی من و شما به عنوان آحاد جامعه، به عنوان ملت، چنین امکاناتی داریم، چنین قدرتی داریم. این نیست، اینها جزء امکانات و قدرت‌ها و اختیارات دولت است. دولت‌ها معمولاً یک راه‌هایی برای نفوذ، برای کسب اطلاعات و نزدیک شدن به مراکزی که حساس هست و قابلیت ضربه پذیری دارد نسبت به یکدیگر دارند. ما باید به دولت بگیم شما که دارای چنین امکاناتی هستید، سپاه عزیز مقتدر ما که دارای هم انگیزه هست، هم عقیده هست، هم دارای اندیشه و سازوکار لازم هست، اینا پاشونه بگذارن تو میدون. دولت، سیستم امنیت و اطلاعات دولت پاش رو در میدان بگذارد و قال قضیه را با یک ضربه محکم فراهم کند. ببینید، ما اونقدر ادله برای اینکه در اینجا وارد عمل بشویم داریم که اصلا هیچ تردیدی را برای مسلمانی که با الفبای اسلام آشنا باشد باقی نمیگذاره. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بکشیدشون تا فتنه نباشد. قاتلو ائمت الکفر، سران کفر را بکشید، سران کفر را بکشید. با سربازانشون فعلا کار نداشته باشید، برید سراغ سرانشون. ملت از دولت مردان بخواهند، مطالبه کنند، اگر حق انتقام برای ما ثابت است، که ثابت است واقعا، اگر حق بازخواست، کیفرخواست، حق مجازات برای ما ثابت است، این باید از دولت مطالبه کرد، باید از کسانی که منشأ اثرن مطالبه کرد. والا این فریاد نقش براب است، فریاد نقش براب است. چرا؟ به خاطر اینکه ساز و کار اجراء انتقام دست بنده و دست شما نیست. بله، ممکنه از یه راهایی، همینجا من لازم میدونم از نقش بانوان در همین تجمعات در مسئله انتقام هم تشکر کنم. خواهران بزرگوار شرف حضور دارن. شنیدم بعضی از استانها خانومها آمدن تو میدون، طلاهاشون رو آوردن گذاشتن به عنوان جایزه برای کسانی که بتوانن ورود پیدا کنن و انتقام بگیرن، جایزه قرار بدن برای کسانی که وارد بشن و قال قضیه رو بکنن. بنده عرض بکنم که واقعا دست مریضا، خدا حفظ کند بانوان عفیفه متدینه و اینجور پاک باز این تجمعات و میدانهای حماسه، میدانهای مقاومت، که همین متدینین ما به حمد الله صحنه ها رو حفظ کردند، همراه برادران، همراه همسران متدین، خانواده های محترم آمدن تو صحنه. عرض کردم یکی از اجرائیات میتونه به دست ما ملت تأمین بشه، ما تأمین کنیم اونجایی که نیاز به تدارک دارد، اونجایی که نیاز به پشتوانه دارد، اینها رو اگه تأمین بکنیم، خب البته ممکنه این انتقام صورت بگیره. ببینید در کشور آمریکا، در کشورهای اروپا کسانی هستند که به نان شبشون محتاجند و کسانی هستند که مثل خود ترامپ قمار بازند. شما اگه براشون جایزه قرار بدید، برد و باخت رو قبول دارن، به امید برد وارد میشن، به امید برد وارد میشن. قمار یه طرفش هم باخته، ولی معمولا قمارباز به امید برد وارد میشه. وقتی جایزه در نظر گرفته بشه، هستن کسانی که به انگیزه قمار وارد بشن که این جایزه رو برنده بشن، میان و وارد میشن و منویات شما را اجرا میکنن. در اینجا مهم نیست که مسلمان این کار رو بکند یا غیر مسلمان، مهم این است که این جرثومه های فساد از بین بروند. شما هر عنوانی رو که بخواهید برای اینکه دستتون باز باشد نابود کردن این جرثومه های فساد، از آیات قرآن براتون وجود دارد. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، عنوان محارب، عنوان محارب بر این دشمنان دین صادق است. عنوان مفسد فی الارض، اینا مفسد فی الارض هستن یا نیستن؟ عنوان مفسد فی الارض بر اینها صادق است. اینا چیزی نیست که ما بحث علمی دربارش بخوایم بکنیم. عنوان مفسد، عنوان محارب، عنوان فتنه‌گر، ریشه فتنه آمریکاست. امام رضوان الله تعالی علیه فرمود آمریکا ام الفساد قرن است. فتنه‌گر اگر می‌خواهید، مادر فتنه، سرچشمه فتنه آمریکاست. اینا فتنه‌گرن. بنابراین از جهت فقهی ادله برای اینکه انسان ورود پیدا بکند، با دست باز وارد بشه، این کارها را انجام بدهد، فراوان است، جای هیچ تردیدی نیست، جای هیچ تردیدی نیست. اگر در زمان جنگ با صدام کسی تردید میکرد، حالا صدام جز کفار بود، جز محاربین بود، معاندین بود، ولی بالاخره کشور عراق کشور مسلمان بود، اگر در اونجا کسی تردید میکرد، اما امروز در جنگ با اسرائیل و در جنگ با آمریکا جای تردید برای هیچ کسی وجود ندارد. هر کسی میتونه هر جور وارد بشه. بنابراین در این قسمت اون کاری که انجام دادن مشکور اندالله هست. بنده بعضی از اطباء را که اتفاقا بهشون ارادت داشتم، در یک سفری حج در خدمتشون بودم، دیدم اینها برای که به قلب خودشون تشفی ببخشن، ثروت هنگفتی را در اختیار هوافضای سپاه قرار داده. ببینید سلیقه هم خوب چیزیه، ثروت خودشون را در اختیار این تشکیلات هوافضای سپاه قرار داده بودن، به جهت اینکه می‌دیدن این هوافضای سپاه در حقیقت این تو قلب دشمن می‌کوبد و مورد خوشنودی خدا و دوستان خوب خدا میشه. تمام ملت از عملیات هوافضای سپاه خوشحال میشن. و این در واقع اگر نبود، ملت از جهت مقابله با دشمن دچار مشکل میشد. ببینید این کارها برای اینکه راه انتقام هموار بشود انجام میشه. که عرض کردم جایزه گذاشتن و در مطالبات جدی بودن با اصحاب مؤثر در جامعه اسلامی، دولت مردان، واقعا باب گفتگو رو باز کردن و اونها رو متقاعد کردن که بپیوندن به جمع کسانی که باید مطالبه بکنن. در مطالبه و در این انتقام از دست دادن فرصت ها واقعا ضایع است. از دست دادن فرصت ها موجب میشه که هر گونه زیان و آسیبی متوجه جامعه و امت اسلامی بشه. تسریع در اینجا شرط موفقیته. اگر شما بخواید مثلا بگید حالا زمان دست ما هست، هر وقتی شد این کار رو انجام میدیم، در گذر زمان آفات زیادی وجود دارد، از جمله اونها جری شدن دشمن. دشمن بسیار جری بوده و جری هست و از اینجا به بعد هم اگر تعللی صورت بگیرد این جرأت بیشتر میشه. در مورد جرأت دشمن یه نکته میگم، عرضم تمام سرتون در نیارم. در جرأت دشمن همین بس که وقتی حمله میکرد، ملت غیور ایران شعارشون این بود که انتقام انتقام. بنده میدیدم این انتقام صورت نمیگیره، زمان بر انتقام میگذره ولی انتقام تحقق پیدا نمیکنه. یه جمله میگفتم، این جمله به نظر خودم یه جمله مطابق با واقعی است، میگفتم دشمن هم میزند هم به جای ما خودش از ما انتقام میگیرد. درد ما اینجا بود، هم میزد هم انتقام میگیرد. این سخته. به جای اینکه ما انتقام بگیریم، او از ما بازم انتقام میگیره. رهبر را زده، هنوز هم داره انتقام میگیره، هنوز هم تهدید میکنه برای بعدی ها، هنوز هم تهدید میکند برای این. از که عرض میکنم اگر تعلل صورت بگیرد، تأخیر صورت بگیرد، این زیان زیادی غیر قابل جبران برای جامعه و برای امت اسلام به بار میارد که جبرانش قابل قبول نیست و اصلا قابل جبران نیست. بنابراین اینها رو باید در نظر گرفت. خلاصه عرض بنده این شد که ما انتقام را حق میدانیم و این حق را باید استیفا کنیم. به دنبال این حق تکالیفی داریم. این تکالیف واقعا متوجه آحاد ماست. این تکالیف در سرلوحه همه تکالیف ماست. امام فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است، از حفظ نماز هم واجب تر است و واقعا اینجوری است. اگر ما میخواهیم نماز بخونیم، امت نماز خان باشیم، اقامه کننده نماز باشیم، باید نظاممون رو حفظ بکنیم. این نظام اگه از بین رفت، نمازخانه ها هم از بین میرن، نماز هم از بین میره. من زیاد مصدق نمیشم، عرضم تمام، به خدای متعال میسپارم. اگر فرمایشی هم داشته باشید، اصلاحی بر عرائض بنده داشته باشید، من با روی چشمم قبول میکنم. از اساتید خودم که شرف حضور دارن عذرخواهی و تشکر میکنم. اگر فرمایشی داشته باشید در خدمت هستم. پروردگارا قلب مقدس امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما. در ظهور آن بزرگوار تعجیل بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین، خاصه یهود عنود، آمریکای جنایتکار، نابود بفرما. امام شهیدمون، امام راحلمون، شهدامون، همگی با شهدای کربلا، با حضرت ابا عبدالله الحسین محشور بفرما. امت اسلام پیروزی نهایی عنایت بفرما. به نبی و آله، برای شادی ارواح مؤمنین مؤمنات، روح مطهر امام راحل، امام شهید، استاد بزرگوارمون آیت الله علامه مصباح اموات خودتون رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.
الهی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء.